بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه معاصر در رابطه با ادله کسانی بود که مرجعیت زنان رو قبول نداشتند. آیاتی ذکر شد و روایاتی هم ذکر شد، ولی به نظر هیچ کدوم از این آیات و روایات دلیل قاطعی بر ممنوعیت مرجعیت زنان نبود. یک دسته از روایاتی که در بحث امروز مطرح می‌کنیم روایاتی است که مضمونش این است که مشاوره با زنان نکنید، نهی شده از مشاوره با زنان. روایت اینه: ایاک و مشاورت النساء فان رأیهن الی عفن و از مهنه الى وهن، که در نهج البلاغه نامه 31 این رو ذکر کرده آقا امیرالمؤمنین که بپرهیزید از مشاوره کردن با زنان. فان رأیهن الى عفن، یعنی رأی اونها ناقصه، عفن یعنی نقص، و از مهنه الی وهن، تصمیماتشون سست پایدار نیست. خب استدلال شده به این دسته از روایات که مشاوره با زنان رو نهی کردن. در روایات در نهج البلاغه جاهای مختلف این مضمون وجود داره، و استدلال هم به این است که وقتی مشاوره با زنان صحیح نیست، پس مرجعیت زنان هم به طریق اولا درست نیست. روایت دیگری در اینجا هست که روا جابر عن ابی جعفر علیه السلام انه قال فی النساء لا تشاوروهن فی النجوا. از امام باقر علیه السلام روایت است که با زنان مشورت نکنید در کارهایی که میخواید مخفی کنید. شما یه کاری رو میخواید کسی نفهمه، خب اینو به زنها بگید، اینا لو میدن، این ور اون ور مطرح میکنن. نباید بگید. اگر میخواید یه کاری پخش نشه کسی نفهمه، اینو به زنها نگید. لا تشاوروهن فی النجوا، یعنی چیزهایی که باید مخفی باشه. ولا تطیعوهن فی ذی قرابت، از زنها اطاعت نکنید در رابطه با فامیل های شوهر. مثلا میخوایی برای مادرتون یه چیزی بگیرید، با زن مشورت بکنی میگه نه نمیخواد بگیری، برای خواهرتون میخوای سوغاتی بگیرید با اون مشورت میکنی، میگه نه نمیخواد، لازم نیست. مگه اونا چی آوردن برامون که حالا شما میخوای براش بگیری؟ تو فامیلای شوهر هر چی شما با اون مشورت بکنی، معمولا زنها یه گیری میدن، یه اشکالی میرسونن. ولی اگر برای فامیلای خودشون بخوای بگیری، نه، اونا میگن خب بگیر، نه خوبه، اینا خیلی به ما محبت کردن، چنین چنان. شما ای سوغاتی رو برای فامیلای زن بگیری هیچ اشکالی نداره، ولی برای فامیلای خودتون میخوای بگیری، در اینجا حضرت میفرماید در موردی که میخوای برای فامیلای خودتون چیزی بگیرید، با زنای خودتون مشورت نکنید، اینا حرفاشون درست نیست. لا توتی اون فیزی قرابتن، که حالا در توضیحش گفتن زی قرابتن الا زوج، یعنی فامیلای شوهر مقصوده. ان المرأة اذا کبرت، زنها وقتی پیر میشن، ذهب خیر و شطره ها. بله، یعنی وقتی زنها پیر میشن دیگه اون خیر اجزایشون از بین میره و بقیه شرها، شرشون میمونه و ذهب جمالها، جمالشون هم از بین میره و احتد لسانها، زبانشون هم خیلی تند میشه و عقم رحمها، رحم هم که دیگه ندارن تمام میشه. ولی مردها وقتی پیر میشن، و ان الرجل اذا کبره، مردها وقتی پیر میشن، ذهب شر و شطره، نه این اخلاقش خوب میشه، پیر مردها خیلی اجزایشون خوب میشه و بقیه خیرها، خیر و خیرشون باقی میمونه. ثبت عقل و عقلشون، پیر مردها عقل حسابی دارن، و استحکم رأیه و قل جهله، پیر مردها هرچی پیرتر میشن اوضاع عقل و درایت و فهمشون بهتر میشه، تجربهشون بیشتر میشه و قابل احترام بیشتری هستن. ولی زنها وقتی پیر میشن همش خور میزنند و همش نق میزنند و همش حرفای تند و توقع زیاد، نه جمالی دارن نه کمالی، ولی هی توقعات خیلی هی روز به روز زیاد میشه. خب این روایت، البته این روایت سندش هم حالا چجوره چجور نیست، مشکل داره یا نداره کاری نداریم، بالاخره دلالت میکند که زنها از نظر عقلی یا از نظر مشورتی نباید مورد مشورت قرار بگیرن. لا تشاورهن فی النجوا و لا تطیعون فی ذی قرابت، و خلاصه این مسائل رو دارد. در روایت دیگر دارد که کان رسول الله اذا اراد الحرب دعا نساءه، وقتی میخواستن جنگ برن زنها رو صدا میکردن، فاستشارهن، با اونا مشورت میکردن، ثم خالفهن، با زنها مشورت میکردن، زنها میگفتن نه جنگ نکنید و نرید و چنین و چنان، و خب ترسو هستن زنها دیگه. بعد پیامبر با اون زنها مخالفت میکردن و برخلاف مشورت زنها عمل میکردن. خب اینم یک روایت. اون روایت قبلی در من لا یحضر الفقیه جلد 3 صفحه 468 بود، و این روایت دیگر عرض کنم خدمتون در کتاب کافی جلد 5 صفحه 518. روایت دیگر دارد که عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام فإن بعد قال استعیذوا بالله من شرار نسائکم، پناه ببرید به خداوند من شرار نسائکم و کونوا من خیارهن علی حذر. تازه اون خوباشونم خیلی بهشون اعتمادی نیست. ولا تطیعون فی المعروف فیدعونکم الی المنکر، زنها شما رو به گناه میبرند، به گناه میکشانند. اطاعت از اینها نکنید. خلاصه حرف زنها رو گوش ندید. خب اینم یک روایت، که این روایت هم در کتاب کافی جلد 5 صفحه 518، البته روایت مرسله، این سند این روایات بعضیش ضعیفه. خب در رابطه با این جور روایاتی که وارد شده، از نظر سند ممکنه اشکالاتی وجود داشته باشه. بعضیش مرفوع است، بعضیش مرسل است، بعضیش هم سندهاش خوبه، قابل اعتماده. خیلی ما اشکال سندی به این روایات نمیتونیم بکنیم، یعنی در مجموع روایاتی که وارد شده، این عرض کنم که نمیتونیم بگیم همش باطل است و دروغ است و مثلا جعل است و اینها. نه، بالاخره یه روایاتی در رابطه با مشورت با زنان وارد شده، در نهج البلاغه هست، در جاهای دیگه هست، و ما اصلش رو منکر نمیتونیم بشیم. اما اینکه این روایات چه دلالتی داره، آیا واقعا دلالتی داره بر نفی مرجعیت زنان یا دلالت نداره، این قابل بحثه. اشکال اول این است که این روایات از مضمونش یه چیزهایی استفاده میشه. یکی این که مثلا در مورد یه چیزهایی که میخواید مخفی کنید به زنها نگید، زنها پخش میکنن و شما بعد پشیمون میشید چرا بعد زن این حرف رو زدم، این رفت به زن همسایه گفته، اونم رفت به دیگری گفت و پخش شد. در مورد جنگ خب روایت داریم که در مورد جنگ با زنها مشورت نکنید، یا اگر مشورت کردید برخلاف نظر اونا. خب زنها ضعیفن، ممکنه ترسو باشن و مخالفت بکنن، مصالح رو در نظر نگیرن، احساساتی عمل بکنن و مشورت بدن. در مورد فامیل و اینها هم باز روایت داریم که خب مشورت نکنید، چون اینها با بعضی از فامیلا بدن، اون گاهی اون عدالت رو مراعات نمی کنن، چون با یه دشمنی دارن با خواهر شوهر و مادر شوهر و امثال ذالک. اینها یه نوع قرابت هایی که وجود داره، زنها در اینجور موارد ممکنه یک احساساتی داشته باشن، چون مادر شوهر یه چیزایی به این گفته و اینو ناراحته، این براش میگه با اون براش نمیخواد چیزی بگیری، چنین چنان نمیذاره، خلاصه یه مشکلاتی رو ایجاد میکنه. اما اینها مربوط به زنهاییست که در خانه هستند و بحث علمی مطرح نشده. بحث این که یه زن عالمه، فقیهه، مجتهده، باسوادی باشه، اینا نیست. بحث این زنهای معمولی که تو خونه زندگی میکنند و سرشون گرم خانداریه، اینا یه احساساتی دارن، یه عواطفی دارن که در این مورد در مورد جنگ با اینا بحث نکنید. حالا شما مثلا در جبهه ما میبینید که در زمان امام این جنگ 8 ساله که اتفاق افتاد، زنها چقدر در جبهه کمک کردن، چقدر پشت جبهه رو تقویت کردن، چقدر بچه هاشون رو فرستادن جبهه، بچه اول، بچه دوم، بچه سوم، بچه چهارم، اینها همین خانومای ما بودن، همین زنهای پشت جبهه بودن که این همه به انقلاب کمک کردن. پس بنابراین این مال بعضی از زنهاست که حالا یه زنهای خاصی هن که این عواطف رو دارن و این بله میخواییم بگیم کلیت نداره. ما فقط میخواییم اینو بگیم، بگیم اطلاق نداره که بگید کلی زنها این طورن. نه، تو زنها بله اینجور افراد پیدا میشن که راجع به فامیلای شوهری حساسیت هایی دارن، راجع به جنگ وقتی باشون مشورت میکنیم میگه نه نمیخواد جنگ برید، نمیخواد برید. خب البته خیلی مادرها نمیذاشتن بچه ها برن جبهه، ولی خب خیلی هم میذاشتن، خیلی هم تأکید میکردن، خیلی هم سفارش میکردن. همه جور آدمی هست، هم زنهای مجاهده عرض کنم بر این که مبارزه تو خود جبهه، چقدر ما زنهایی داشتیم که شهید شدن، چقدر فداکاری کردن. این پس کلیت نداره، این یک عرض کنم بر این که مطلبی است که بعضی ها اینطور هستن. بله به قول شما قضایای خارجی است، قضیه حقیقیه نیست که بگیم همه زنها اینطورن. نه، خیلی از زنها برخلاف این هستن، ولی خب هستن در زنها این حالتها گاهی وجود داره. میخواد به جبهه، نه راضی نیستم بری جبهه، گریه میکنه، زاری میکنه، نمیذاره. ولی بعضی زنها با شجاعت میان جلوی بچه ها میگن برید جبهه، برید فداکاری کنید، برید شهید بشید، چنین سعادتیست. شما الان در این خانواده شهدا میبینید چقدر این خانوم ها هستن که واقعا فداکاری کردن. پس بنابراین این ما در این مسائل این مسئله رو درک میکنیم که کلیت نداره. بله به قول شما اینجور موارد، مواردی که بودن دوربر پیامبر اینا، خب خیلیشون از همین مقوله بودن. مضافاً به این که روایاتی داریم در مورد مشورت با زنها، آقا امیرالمؤمنین می‌فرماید که در این روایت ایاک و مشاورت النساء، در اینجا حضرت می‌فرماید با زنها مشورت نکنید، الا من جربت به کمال عقلها، مگر اون زنهایی که تجربه کردی دیدید نه عقلشون کامله. پس معلوم میشه ملاک این که میگن با زنها مشورت نکنید، یعنی اون زنهایی که تجربه ندارن و از نظر کمالات به درجه بالایی نرسیدن. اما اگر یه زنی تجربه داره، کمال داره، عقل داره، فهمش بالاست، اون الا من جربت به کمال عقلها، بله جربت، بله جربت، بله به کمال عقلها، فإن رأیهن یجر الى عفن و عزمهن الى وهن. این همون روایتی است که قبلا خوندین، ولی اینجا یه استثنایی توش هست. استثناء الاش این است که بله اگه دیدید یه زنی کامل عاقل، اینو چرا اینو مورد مشورت قرار بدید. نکته دیگر این است که در مورد مردها هم همین نکته وجود داره، یعنی مشورت با مردها آمده که با مردهای عاقل با تجربه مشورت کنید، نه با هر کسی، با هر کسی مشورت نکنید. وقتی میخواید مشورت بکنید با یک انسان عاقل فهمیده. ان ابی عبدال بله عرض کنم بر این که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول استشر العاقل من الرجال، به عاقل مشورت بکن، با عاقل مشورت بکن، با آدم های معمولی که عقل حسابی ندارن مشورت نکن، مشورت باید با انسان عاقل، حالا زن باشه یا مرد. استشر العاقل من الرجال الورع یا الورع، کسی که با تقواست، هم عاقله هم با تقواست، با اون مشورت بکن. فانه لا یامر الا بخیر، اگر عاقل با تقوا بود این امر نمی کنه مگر بخیر. ایاک والخلاف فان فی مخالفت الورع العاقل مفسدتون فی الدین و دنیا، با عاقل پرهیزکار مشورت بکن و باهاش هم مخالفت نکن، چون اگر مخالفت بکنی مفسده دین و دنیا درشه. پس از این روایت چی میفهمید شما؟ میفهمید که ملاک مشورت عقل و تقواست. اگر کسی عقل و تقوا داشته باشه باهاش مشورت بکن، حالا میخواد مرد باشه میخواد زن باشه مهم نیست، مهم این است که تقوای خوبی داشته باشه و عقل خوبی داشته باشه. اگر آدم با تجربه ایست، با تقواست، عاقله، باهاش مشورت بکن، حالا مرد باشه. در مردها هم این نکته باید مورد توجه قرار بگیره، در زنها هم باید مورد توجه قرار بگیره. وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 42 این روایت رو نقل کرده. خب نوش بله
وقتی امیر مومنان میفرماید از خوباشون بر حذر باش و از بدهاشون پناه خدا ببر. خوبشون عایشه بود دیگه، 17,000 نفر خون ریزی شد در جنگ جهانی.
بله شما چرا میگید خوبش اون بود؟ منظور جمالشه یا عقلشه؟ حالا بالاخره بله 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 جزاکم الله. بالاخره به قول فرمایش ایشون قضیه خارجیه است، یعنی اونایی که دوربر پیامبر بودن، زنهایی که بودن بیشترشون اینجوری بودن، خیلی آدم های حسابی نبودن، عقل کاملی نداشتن، فتنه می کردن و امثال اینها. بله جزاکم الله. حالا روایت دیگری برای شما بخونیم، شما بفرمایید. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، روایت دارد که اتحج المرأة عن الرجل، آیا حج میتونه انجام بده زن از طرف مرد؟ یه مردی فوت کرده میخوان براش حج نایب بگیرن، به زن میتونن بگن تو نایب این مرد بشو یا نه؟ این یه مسئله ایست دیگه. اتحج المرأه عن الرجل؟ قال نه. حضرت امام صادق علیه السلام فرماد بله اشکال نداره زن بیاد نایب حج بشه و حج به جا بیاره از طرف مرد. اذا کانت فقیهتن مسلمتن، اگر فقیه باشه و مسلمان باشه. و کانت قد حجت، حجم به جا آورده باشه، اگه یه زنی باشه که مسئله دون باشه مسلمان باشه و حجم به جا آورده، این خیلی عالیه که این بیاد حج به جا بیاره، برای یه مردی هم به جا بیاره چشکاری نداره، خیلی خوبه. حضرت می فرماید و کانت قد حجت رب امرأة خیر من رجل، چه بسا زنها از مردها خیلی مقیدترن، بهتر انجام میدن کارها رو. خب شما از این روایت چی میفهمید؟ از این روایت که عرض کنم خدمتتون که این روایت در تهذیب جلد 5 صفحه 413 و در استبصار جلد 2 صفحه 322 است. از این روایت میفهمیم که اگر فقیه شد، اگر مسلمان شد، متدین شد، زن و فقیه شد، این از مردها هم بهتر میتونه کار رو انجام بده، گاهی تعهدش بیشتره، توجهش بیشتره و بهتر. رب امرأتن خیر من رجل. پس عمده چیه؟ عمده ایمان و تقواست و مسئله دانستن و فقیه بودنه. حالا اگه یه زنی فقیه شد، باسواد شد، عاقل شد، با تجربه شد، این نمیشه در مسائل باش مشورت کرد یا ازش استفاده کرد. خب این روایت از امام صادق علیه السلام و به نظر میرسه که این روایت دلالت داره بر این که ملاک عقل و درایت و فهم و ایمان و تقوا و فقاهت و مسئله دانستن و امثال این هاست. پس به طور مطلق نگید که با زنها چنین، بله اون زنهایی که حالا بی سوادند و درک و فهمی ندارند و بی حجاب توی خیابونا را میرند و خودشون رو نشون میدند و نمیدونم نه تقوایی دارند نه علمی دارند نه چی، بله اینا معلوم نیست مشورت با اینها نتیجهی داشته باشه. اما اگر یه زنی عالمه بشد، فقیه شد، عادله شد و عاقله شد و شرایطی رو داشت، چطور ما ازش استفاده نکنیم؟ بگیم چون تو زنی پس عقلت به درد نمیخوره، مشورتت به درد نمیخوره، فقهت به درد نمیخوره، ایمانت به درد نمیخوره. نه اینطور نیست. بله همین رو ما میخوایم بگیم، شما معیدید.
حالا ما میگیم شرایط رو برای مزیت نداشته و ندارد و نخواهد داشت.
بعد همینه ما میخوام بگیم، میگم ما میگیم یمکن این که شرایط رو داشته باشد و شاید هم پیدا بشه در آینده. الان که شما میبینید خیلی استقبال نمیشه از طلبه ها، ولی شما گزارشات رو بشنوید، میگن خانوما بیشتر استقبال میکنن، بیشتر درس میخونن، بیشتر میان در حوزه های علمیه، ولی طلبه های مرد خیلی کمه، استقبال خیلی کمه. خب ممکن خرجی بدن جزاکم الله باید، بله جزاکم الله، خانوما و نفقه بچه ها و زندگی رو که نباید بدن، میان درس میخونن خیلی هم باسواد میشن خوب، ولی مردها وقتی میان طلبه میشن بله. حالا در هر صورت اثبات اینا مشکله. اگر یه زمانی شد که خانوم ها آمدند و در حوزه های علمیه و بهتر، چون مردا به قول شما باید خرجی بدن، کار کنن، زندگی سخت شده، تورم زیاد شده، شهریه طلبه ها برای زندگی، برای ادامه زندگی واقعا سخت، خونه ندارن، زندگی ندارن، مشکلات دارن، ولی زن خب خرجش شوهرش میده، میاد درس میخونه، ملا هم میشه، گاهی حافظه های خوبی دارن، استعدادهای خوبی دارن، درس میخونن، باسواد میشن، کتاب مینویسن، از همه شما بهتر. الان نشده هنوز.
بله.
ببینید مصداقی بحث نمی کنیم، ما میگیم کلیت قضیه. اگر یه زنی واقعا عادله شد و فقیه شد و اعلم علما شد و از نظر تقوا درجه یک بود، از نظر علم درجه یک بود، تو مردها نبود اون عالم باسواد درجه یک. این محاله که شما بگید این میشه مرجع تقلید، محال نیست. ما با محالیتش کار داریم، نمیگیم الان موجوده، نه الان موجود نیست، نمیگیم 10 سال دیگه موجوده، ممکنه در یه زمانی اتفاق بیفته و زنهای خیلی باسواد، ملا، متدین بیان و بتونن این کار رو انجام بده، حکم خدا رو بیان کنن و خیلی قوی تر از اون کسانی که عرض کنم بر این که خیلی درسی نخوندن و امثال اینها. بله او خیار غیر از اینه، اون معناش این است که یه زنی زن خوبی هم هست، بد نیست خیلی، ولی در این حال بازم بهش خیلی اعتماد نکنی. اما این نه، فقیهتون، مسلمتون، حج رو هم خوب به جا آورده، این رو بله انتخابش کنید برای اینکه نایب از حج بشه، از مردم هم بهتر انجام میده. بس ببینید مراتب داره دیگه، ببینید خوب بودنم مراتب داره، بد بودنم مراتب داره. در زنها بد هست، خوبم هست، خیارم هست، بدم هست، همه جورم هست. از این روایت استفاده میشه اگر فقیه باشه، مسلمان باشه. رب امرأتون خیر من رجل، یه صریح روایته. بعد خیلی از زنها گاهی از مردا بهترن، بعد خیلی از مردان گاهی از زنها بهترن. نه ما نگفتیم، ما میگیم امکان، امکان. شما یه موقعی میگید امکان ندارد، ما میگیم امکان دارد. حالا کی محقق بشه در خارج، اون یه بحث جدایی. در قرآن میخونید والوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین تا میرسد به اونجا که و این ارادا فصالن ان ترازن بینهما و تشاورن. زنها 2 سال این بچه ها رو باید شیر بدن، اما اگر زنها مصلحت دیدن در این که این شیر دادن رو تعطیلش کنن، شیر ندن، فین ارادا فصالن، خواستن بچه رو از شیر بگیرن به هر دلیلی، ان ترازن منهما، پدر و مادر با هم ترازی کردن که این بچه رو قبل از 2 سال از شیر بگیرن، و تشاورن، با هم مشورت میکنن، اگر این کارو کردن فلا جناح علیهما، اشکال نداره. پس زن میتونه مورد مشورت واقع بشه، منتها در یه چیزهایی که مربوطه به خودشه، مربوطه به خودشه، مورد مشورت قرار بگیره. میخوایم بگیم ما با اطلاق و کلیتش مخالفیم، نه با اصلش. مشورت با زنان چطور است؟ کلیتش رو نمیشه نفی کرد، ولی چرا؟ در خیلی از موارد صلاح نیست آدم با زنها مشورت بکنه. بله این حرف درستیه، اما اینکه اصلا زنها به درد هیچ مشورتی نمیخورن، این حرف درستی نیست. اگر عاقل باشه، با تجربه باشه، عالم باشه، بهترین متخصصه. شما میرید پلوش، الان خیلی از دکترهای زن هستن که بالاترین تخصص رو دارن، شما میرید باهاش مشورت میکنید، نظر میده، خانوما رو میبرید. چقدرم خوبه که خانومای دکتر باشن و انسان زنها رو ببره برای خانومای دکتر، دندونساز باشه، خانوم باشه، دکترهای خانوادگی و مربوط به عرض کنم بچه دار شدن و رحم و چنین و چنان، که آدم زنها رو پر مرد نبره، پر زنها ببره. خب این همش مشورت است و رجوع به متخصص است و هیچ اشکالی نداره.
رسول خدا آمده که در آخر زمان نساها مقدس هم میشه. سیاست مرجع.
بله
در پیشگیری‌های رسول خدا آمده در بله. زمان صاحب قبلت رو
بله دیگه به قول شما. در هر صورت در مورد حضرت موسی و حضرت شعیب داستان دختران حضرت شعیب که حضرت موسی عرض کنم بر این که در اونجا دختران حضرت شعیب پیشنهاد میکنن به حضرت شعیب که این شخص رو اجیر کن، یعنی حضرت موسی رو اجیر کن. قلت و قالت احداهما یا ابت استأجره ان خیر من استأجرته القوی الامین. حضرت شعیب با مشورت با بچه دخترهای خودش حضرت موسی رو میاد اجیر میکنه. پس مشورت پیغمبر با دخترها اشکالی نداره و حرف دخترها رو هم چیکار میکنه؟ قبول میکنه. پس شما قبول کنید این نکته رو هم از قرآن هم از روایات که مشورت با زنان مطلقا باطل است؟ نه، در جاهایی که عاقل باشه، فقیه باشه، با تجربه باشه، متدینه باشه، در این جور موارد اشکال نداره. در جاهایی که نه، یا آدم مثلا لاابالیه، بیهجابه، چه میدونم به احکام اسلام توجه نداره، در این جور موارد با اینا مشورت نکنید بهتره. که فلما روایت دیگر، فلما فرق النبی من قضیتهی قال قومو فنحرو ثم احلقو فما قام احدو. در جنگ حضرت پیامبر اسلام قال قومو نهر کنید، دستور داد نهر کنید و حلق کنید، ولی هیچ کس به حرف پیامبر گوش نداد. پیامبر اسلام دستور داده نهر کنید حلق کنید، هیچ کس توجه نکرد. پیامبر اومد پلی ام سلمه، اصلا اینا گوش به حرف من نمیدن، هرچی من میگم اینا اصلا اعتنا نمی کنن. فذکر الله، ام سلمه به پیامبر فرمود، فقالت یا نبی الله اخرج ولا تکلم احدا. ام سلمه به پیامبر عرضه داشت که شما راه بیفت، با هیچ کسم صحبت نکن، خودت برو نهر بکن و حلق بکن و کار خودت رو انجام بده. اخرج ولا تکلم احدا منهم حتی تنهر و بذالک و تحلق شعرک. خودت نهرت رو انجام بده و حلقم بکن. ففعلا، پیامبرم حرف ام سلمه رو گوش داد، آمد نهر کرد، حلقم کرد. فلما رأوا ذلک، مردم که گوش نمی دادن وقتی دیدن پیغمبر خودش آمد نهر کرد و حلق کرد، قامو فنهرو و حلقو، همشون بلند شدن، هم نهر کردن هم حلق کردن. حتی کاد بعضهم یقتل و بعضن دل ازدهام. ببینید حرف پیغمبر رو گوش نمی دادن. ام سلمه گفت اعتناشو نکن، و اصلا هیچ توجهی بهش، بلند شد کار خودتو انجام بده. پیغمبر هم بلند شد و کار خودشو انجام داد. بعد اینقدر همشون حلق کردن همشون هم نه کردن که دیگه ازدحام جمعیت باعث شد یه عده داشتن کشته می شدن. بله، این روایت عرض کنم که ابن عسیر در تاریخ جلد 2 صفحه 205. حالا این در تاریخ ابن عسیره، در کامل ابن عسیره. حالا بخوام اون روایات هم خیلیشون سند نداشت، مرفوعه بود، مرسله بود. حالا دیگه این در کامل ابن عسیر هست دیگه، کامل ابن عسیر اینطور نیست که بی مورد توجه دیگه. بله در هر صورت آنچه که از مجموع آیات و روایات استفاده شد این است که مشورت با زنان مطلقا باطله؟ نه، از نظر اسلام اگر از شما سوال کردن میگید نه مطلقا باطل نیست. در اگر زن عاقل باشه، عادل باشه، عادله باشه، با تجربه باشه، فهمیده باشه، فقیه باشه، مخصوصا در روایات. خب حالا فعلا در این بعده اینا استدلال کردن به روایات مشورت، میگن وقتی مشورت با زنان جایز درست نباشه پس مرجعیتش هم درست نیست. ما میگیم این روایات اطلاق نداره، عمومیت نداره، کلیت نداره. اگر زنی کامله شد، عاقله شد، عادله شد، اشکالی نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.